ساعت نیم شب در ایران، 20:30 در گرینویچ، مرجع تعیین وقت جهانی در نزدیکی لندن. شنبه 25 فوریه 2012 میلادی، ششم اسفند ماه 1390 هجری خورشیدی، 23 روز مانده به نوروز. سلام و نیم شب خوش. نیم شب خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله نیم شب رادیو فردا. در آغاز وحید پور استاد با تازه ترین خبرها.
شب شما خوش شنوندگان رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به منظور جلوگیری از ایجاد خدشه در روابط تل آویو واشنگتن به وزرای کابینش دستور داد که از ابراز نظر علنی درباره ایران خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بنیامین نتانیاهو قرار است در اوایل ماه آینده میلادی در سفری با آمریکا درباره روند صلح با فلسطینیان و برنامه هسته‌ای ایران با مقام‌های واشنگتن گفتگو کند. آمریکا و اسرائیل معتقدند که جمهوری اسلامی در صدد ساخت سلاح هسته‌ای است، هرچند واشنگتن با حمله اسرائیل در آینده نزدیک به ایران آشکارا مخالفت کرده است. رهبران جنبش اسلامی حماس روز جمعه به طور علنی از معترضان ضد حکومتی در سوریه حمایت کردند. اسماعیل هنیه، یکی از رهبران حماس، روز جمعه در جریان سخنرانیش در مسجد الازهر در قاهره با قهرمان خواندن مردم سوریه تلاش آنان را برای کسب آزادی و اصلاحات ستود. همزمان صلاح البرداویل از اعضای ارشد حماس در سخنرانی جداگانه در غزه ضمن اشاره به حمایت فلسطینیان از مردم سوریه گفت که هیچ عامل سیاسی موجب نادیده گرفتن اتفاقات سوریه نمی شود. اعلام حمایت اسماعیل هنیه از معترضان سوری در حالی صورت می گیرد که وی حدود 2 هفته پیش با سفر به تهران با مقام های ارشد ایران دیدار و گفتگو کرده بود. تاجر بریتانیایی متهم به برنامه ریزی برای فروش قطعات موشک به ایران امروز جمعه به آمریکا تحویل داده می شود. کریستوفر تپین، تاجر 65 ساله بریتانیایی، متهم است که در سال 2006 میلادی حدود 6 سال قبل قصد داشته تعدادی قطعات موشک را به ارزش 25 هزار دلار به ماموران مخفی آمریکایی بفروشد که خود را به عنوان شهروندان ایرانی معرفی کرده بودند. آقای تپین که این اتهام را رد کرده، در صورت مجرم شناخته شدن ممکن است حکمی معادل 35 سال زندان در آمریکا دریافت کند. نبی الله حیدری، رئیس پلیس فرودگاه‌های ایران، اعلام کرد به مسافرانی که پوشش اسلامی را رعایت نکنند اجازه سفر داده نمی‌شود. رئیس پلیس فرودگاه‌های ایران از جمله مصادیق بدحجابی را استفاده از علائم غربی و پوشش نامناسب عنوان کرد. وزیر کشور ایران میگوید صدها شبکه ماهواره‌ای و سایت‌های مانند فیسبوک و توییتر در صدد تضعیف روحیه مردم و کاهش حضور در انتخابات هستند. وزیر کشور ایران گفت صلاحیت بیش از 70% نامزدهایی که در انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند تایید شده است.
وحید پور استاد، تازه ترین خبرها را می شنیدیم و در دیگر صفحات نخستین مجله خبری رادیو فردا در نخستین روز هفته. جمهوری اسلامی هنوز به شماری از پرسش‌های چشمگیر درباره برنامه هسته‌ایش پاسخی نداده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود خبر داده است. پشت پرده خبرهای دیگری است. پشت پرده خبرهای دیگری است. پیله کردن به برنامه هسته‌ای ایران بهانه است. نخست وزیر روسیه میگوید. نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین میگوید برنامه پشت پرده براندازی نظام جمهوری اسلامی است. و در خود ایران کارگران به تعیین حداقل دستمزد برای خود چشم دوختند با بیم و امید. یکی از سران پیشین جنبش دانشجویی به رادیو فردا میگوید با حساب سرانگشتی ثابت می‌کنم که وزارت کشور جمهوری اسلامی دروغ می‌گوید. همه اینها و بیشتر در مجله نیم شب رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود که شب گذشته ساعتی پیش انتشار یافت گفته است که مسئولان جمهوری اسلامی هنوز به پرسش‌های چشمگیر فراوانی پاسخ ندادند. مینا بهارمست از رادیو فردا نگاهی دارد به نکاتی از همین گزارش تازه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یوکی آمانو.
چند روز پس از بازگشت هیئت عالی رتبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تهران، یوکی آمانو مدیر کل آژانس گزارش خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران و نتایج دیدار این هیئت از تهران به شورای حکام این آژانس و همزمان شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد. آقای آمانو در آغاز گزارشش یادآوری کرده که طبق قطعنامه‌های شورای امنیت ایران موظف است با آژانس همکاری کند و افزوده که در طی دومین دور مذاکرات در تهران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این هفته آژانس بار دیگر خواستار دسترسی به تأسیسات پارچین شد، اما ایران با این درخواست موافقت نکرد. مدیر کل آژانس تأکید کرده که سوالهای مقدماتی آژانس و اطلاعاتی را که درباره احتمال ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران داشتند و نگرانی‌هایشان را در این مورد با طرف ایرانی در میان گذاشتند، اما ایران اطلاعات آژانس را بر مبنای ادعاهای بی‌پایه و اساس خواند و نگرانی آژانس را بی‌مورد دانست. مدیر کل آژانس در گزارشش افزوده که پس از مذاکرات فشرده طرفین در مورد مسائل موجود به توافقی دست نیافتند و اختلاف نظر اساسی در این زمینه دارند. در گزارش مدیر کل آژانس همچنین آمده است که از هنگام آخرین گزارش او در ماه نوامبر گذشته ایران تولید اورانیوم غنی شده 20% را 3 برابر کرده و 696 سانتریفیوژ در تأسیسات زیرزمینی فوردو نصب کرده، هرچند همه آنها از نسل قدیم این سانتریفیوژ هاست. در گزارش روز جمعه مدیر کل آژانس همچنین آمده است که ایران برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت از اجرای پروتکل الحاقی نیز که اجازه بازرسی‌های سرزده را می‌دهد خودداری می‌کند. یوکوی آمانا نتیجه گرفته است که در شرایط موجود آژانس قادر نیست اطمینان دهد که ایران مواد هسته‌ای غیر اعلام شده ندارد و فعالیت‌هایش صلح‌آمیز است. هرمان ناکارس، معاون یوکوی آمانو و سرپرست هیئتی که این هفته به تهران رفته بود، نیز در بازگشت از نتیجه مذاکرات ابراز یأس کرده و به ویژه به ندادن اجازه بازدید از تأسیسات پارچین اشاره کرده بود. اما ایران میگوید که هدف دیدار این هفته هیئت آژانس بازدید از تأسیسات اتمی نبود و تنها قرار بود درباره گفتگوهای آینده مذاکره شود. این در حالی است که آژانس گفته است که در حال حاضر برنامه‌ای برای اعزام هیئتی دیگر به تهران ندارد.
پارچین، فوردو، سانتریفوژ، ابهام برای یوکی آمانو. مینا بهارمست گزارش می‌دهد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 8 دقیقه پس از آغاز روز شنبه در ایران، 38 دقیقه پس از نیم شب در مسکو، نخست وزیر روسیه میگوید پشت پرده خبر چیز دیگری است. اینکه پای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را به میان کشیدند ظاهر قضیه است، باطن قضیه چیز دیگری است. باطن قضیه به گفته آقای پوتین زمینه سازی است برای برانداختن دستگاه حاکم بر ایران. آنچنان که جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد، ولادیمیر پوتین با این گفته‌ها بر پشتیبانی مسکو از سران تهران بار دیگر تأکید گذاشته است.
ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، کشورهای غربی را به پیشبرد طرح براندازی حکومت ایران متهم کرده است. پوتین معتقد است غرب می‌خواهد زیر پوشش تلاش برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و پیوستن احتمالی ایران به گروه کشورهای دارنده بمب اتم، در حقیقت هدف دیگری را که تغییر رژیم در ایران است دنبال کند. او همچنین گفته است موضع روسیه کاملا متفاوت با آن چیزی است که دیگران تلاش می‌کنند به روسیه به عنوان راه حل اصلی مشکل موجود با ایران نشان دهند. ولی وی در این حال تأکید کرده است که روسیه در مواردی با دیگر کشورها هم نظر است و این موضع مشترک عدم دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای است. نخست وزیر روسیه با رد نظر یکی از تحلیلگران آن کشور در مورد چگونگی برخورد با مسئله ایران هم گفته است موضع مستقل روسیه علارغم فشارهای خارجی با اتمام کار نیروگاه بوشهر نشان داده شد. وی تأکید کرده است که روسیه به طور مستقل ولی نه در حالتی متجاوزانه و پرخاشگرانه با مسئله ایران برخورد خواهد کرد. پیش از این ولادیمیر اورلوف رئیس مرکز تحقیقات سیاسی روسیه از حکومت آن کشور انتقاد کرده و گفته بود روسیه به اندازه کافی در برخورد با مسئله ایران به صورت مستقل عمل نمی کند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در سخنان روز جمعه خود بار دیگر تأکید کرد که مسکو در همکاری با شرکایش در صحنه بین المللی عمل خواهد کرد. روسیه تاکنون با تحریم‌های یک جانبه آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی علیه ایران مخالفت کرده ولی به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران رأی مثبت داده و آنها را اجرا کرده است. همکاری‌های نظامی بین دو کشور نیز در سال‌های اخیر کاهش یافته و روسیه از تحویل دادن سیستم دفاع موشکی S-300 به ایران خودداری کرده است.
جمشید زند بود با گفته‌های بی‌سابقه نخست وزیر روسیه در صفحات بعدی مجله نیم شب رادیو فردا. از جمله خواهیم دید که یکی از سران پیشین جنبش دانشجویی هوادار آزادی و مردم سالاری در ایران از یک مچگیری برای ما خواهد گفت، گرفتن مچ وزارت کشور جمهوری اسلامی. از دیدگاه‌های شما درباره انتخابات پیش رو در ایران آگاه می‌شویم، همین انتخاباتی که علی افشاری به حساب آن رسیده است.
خبرسازترین، مهمترین، اثرگذارترین چهره سال 1390 به انتخاب شنوندگان رادیو فردا. شما می توانید با تماس با پیامگیر تلفنی رادیو فردا به یکی از 25 گزینه پیشنهادی کارشناسان رأی دهید. گزینه ها به ترتیب حروف الفبا: آنگ سان سوچی، مهافرید امیر خسروی، آمنه بهرامی نوا، رضا پهلوی، مصطفی تاجزاده، استیو جابز، علی خامنه ای، مهدی خزعلی، اسفندیار رحیم مشایی، زهرا رهنورد، زندانی سیاسی، احمد زیدآبادی، نسرین ستوده، حاله صحابی، عیسی سحرخیز، هدا صابر، حسین علایی، گلشیفته فراهانی، اصغر فرهادی، معمر قذافی، مهدی کروبی، مردم سوریه، علی مطهری، میر حسین موسوی، محمد نوریزاد. شماره پیامگیر ویژه رادیو فردا برای انتخاب چهره سال 2042-02-21-12-41-14.
علیرضا طاهری هستم، خارج از این لیست، همچنان میزبان شما. انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه 12 اسفند ماه برگزار می شود. وزارت کشور جمهوری اسلامی شمار واجدین شرایط رأی دادن را در ایران 48 میلیون و تقریبا 300 هزار تن اعلام کرده است. شمار دقیق واجدین شرایط رأی دادن و ارقامی که وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام می کند در سالهای اخیر محل بحث و جدل بسیار بوده است. از جمله علی افشاری از فعالان سیاسی که اکنون در آمریکا به سر می برد معتقد است که رقم واجدین شرایط در انتخابات مجلس شورای اسلامی نهم بالاتر از شماری است که وزارت کشور اعلام کرده است. مینا بهارمست از رادیو فردا از علی افشاری پرسیده است که بر چه پایه‌ای به این نتیجه رسیده.
من بر اساس بررسی نتایج سرشماری سال 1385 و 1390 به این نتیجه رسیدم. اعلام شده که 1.3% نرخ رشد جمعیت به طور متوسط سالانه بوده. اگر ما این نرخ رو اعمال بکنیم به نتایجی که سرشماری سال 85 برای توزیع سنی جمعیت کشور مطرح کرده، اون وقت میزان جمعیت بالای 18 سال کشور حدوداً 50,753,000 نفر میشه. خب این عدد با عددی که وزارت کشور اعلام کرده چیزی در حدود برحال 2.5 میلیون تفاوت داره و تقریبا این روند در انتخابات مجلس هشتم هم تکرار شد و اونجا هم در حالی که وزارت کشور جمعیت رای دهندگان رو 43 میلیون اعلام کرده بود، اما نتایج مرکز آمار کشور بر اساس سرشماری ها اعلام میکرد که نزدیک 47 میلیون و 580 هزار نفر میتونستن در اون انتخابات شرکت.
هدف وزارت کشور از اعلام کمتر شمار واجدین شرایط رأی دادن چه میتونه باشه؟ چرا به اصطلاح باید چنین دستکاری در آمار ارقام صورت بگیره؟
خب با استفاده از دست بردن، تقلب و دخالت‌های مختلف تلاش میشه تا انتظاراتی که نظام سیاسی از انتخابات داره برآورده بشه. خب به طور مشخص در این انتخابات که اولین انتخابات پس از شکل‌گیری جنبش سبز هست، برای حکومت خیلی اهمیت داره که نشون بده که در مشروعیت و مقبولیت مردمی نظام هیچ مشکلی حاصل نشده. لذا اونها میخوان که نرخ مشارکت رو بالا اعلام بکنن. خب وقتی میزان کسانی که میتونن رأی بدن کمتر از میزان واقعی اعلام میشه، این خودش فضا رو مساعد میکنه تا اونها نرخ مشارکت در انتخابات رو بالا اعلام بکنن. به طور مشخص همین انتخابات سال 85 رو در نظر بگیریم، اون نرخ مشارکت رسمی که اعلام شد 56% بود، ولی اگر جمعیت واقعی رای دهندگان اعمال میشد این رقم افت پیدا میکرد به 51%.
در مورد نقش شهرهای کوچک و روستاها و یا تفکیک هایی که در استانها صورت میگیره، اونها هم مهمه؟
بله اهمیت داره، برای اینکه ما بفهمیم که به صورت واقعی چند درصد مردم در انتخابات مجلس شرکت میکنه. انتخابات مجلس یک ویژگی متفاوت با انتخابات ریاست جمهوری داره و اون همین هستش که بخش مهمی از اون واجد ملاک‌ها و معیارهای غیر سیاسی هست و در شهرهای کوچک، در روستاها انتخابات مجلس یکی از به هر حال منابع اصلی توزیع قدرت و توزیع منابع در اون مناطق هست. لذا تحت هر شرایطی معمولا مردم نسبت به انتخابات حساسیتشون میدن. ما اگر بیان توزیع به اصطلاح جغرافیایی رای دهندگان بالقوه رو در نظر بگیریم، میبینیم که جمعیت روستانشین حدوداً 27% اون رو تشکیل میده، ساکنان شهرهای کوچک 43% و ساکنان شهرهای بزرگ 30%. و به این ترتیب چه گفتش که به هر حال هنوز درصد قابل توجهی از مردم احتمال شرکت در انتخابات مجلس نهم رو دارن. بنابراین اون انتظارهایی رو که ادعی دارن که مثلا اکثریت مردم در انتخابات مجلس نهم شرکت نکنن به نظر غیر واقع بینانه. علی‌رغم این که در تهران و شهرهای بزرگ بیشتر بر مبنای ملاک‌های سیاسی رأی میدن، ملاک‌های مدرن رأی میدن، بیشتر ناراضی هستن، ولی اونها اکثریت جمعیت رأی دهندگان ایران رو تشکیل نمیدن.
علی افشاری در واشنگتن و 2-2 تا 4 تای انتخاباتی. پس بیدرنگ بپردازیم به دیدگاه‌های شما درباره انتخابات پیش رو در ایران، انتخاباتی که یکی از نامزدهای اصول گرایان دکتر لاله افتخاری در 14 سالگی در حوزه علمیه تدریس می کرده است. دیدگاه های شما با این یادآوری که این دیدگاه ها الزاماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
من در انتخابات شرکت نمی کنم. به خودم و خانواده‌ام و مردم خیانت نمی کنم. در انتخابات شرکت می کنیم.
هر کسی در انتخابات شرکت کنه به ملت ایران خیانت کرده. با تشکر، خداحافظ.
به نظر من کسایی که داخل انتخابات اصلاحات و غیر اصلاحات شرکت نکنن از ترسشون بود، ترسیدن، چون میترسن نمیان شرکت کنن، کاندید نشدن، چون میدونن مردم و جامعه فکرشون باز شده، ولایتی شدن. اینو یادشون نره، همیشه اینو بدونید که ما با ولایت هستیم و با ولایت نمیریم.
خواهش کنم واقعا من دوران انقلاب توی انقلاب بودم، میخوام با نرفتن پای صندوق های رای 12 اسفند شاید بتونم اندکی وجدانم آسوده کنم. خواهش میکنم پای صندوق ها نرید، این همش فرمایشی خدا وکیل.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گوش به زنگ تلفن‌های شما عزیزان. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار جمهوری اسلامی میگوید بس بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران آغاز شده است. همزمان محمد احمدی نماینده کارگران در شورای عالی کار جمهوری اسلامی میگوید دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم افزایش یابد و با در نظر گرفتن خط فقر در سال آینده تعیین شود. علیرضا کرمانی:
برای کارگران اسفند ماه بیش از آن که نوید نوروز باشد چشم انتظاری اعلام حداقل دستمزد هاست و این دلهوره که رقمی اعلام خواهد شد تا دخل و خرج با هم بخواند. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار یا با عنوان کاملتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگاران خوشخبری داده که جلسه های تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران آغاز شده. وزیر کار ایران تعیین حداقل دستمزد سال آینده را هم به توافق کارگران و کارفرمایان منوط دانسته و گفته تلاش می‌کنیم توافقات کارگران و کارفرمایان را بپذیریم. در این باره بهروز فراهانی کارشناس روابط کار در لندن به ما می‌گوید
جمهوری اسلامی ایران سعی میکنه در مسائلی که مربوط به کار و کارگر هست خودش رو بی‌طرف نشون بده، در صورتی که قبل از هر چیزی باید یادآوری کنیم که خود دولت ایران بزرگترین کارفرمای ایران هست. یک چیز دیگه کاملا تایید شده و اثبات شده و مورد پذیرش همه هست که در این مسائلی که بهش میگن سه جانبه گرایی، یعنی جایی که نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرماها و نمایندگان کارگران صحبت میکنن، نمایندگان کارفرماها و دولت با همدیگه تصمیم میگیرن بر علیه نمایندگان کارگرا.
حداقل دستمزدها را هر ساله تا پیش از رسیدن نوروز شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، نمایندگان کانون عالی کارفرمایان و چهره هایی همسو با خانه کارگر به عنوان نمایندگان کارگران ایران تعیین می کنند. صادق کارگر، کارشناس مسائل کار در نروژ بر این باور است در شورای عالی کار تصمیم گیرنده اصلی دولت است.
طبق ماده 41 قانون کار که البته بعداً در زمان آقای جهرمی باز هم تغییر پیدا کرد، نمایندگان کارگران، نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایا به طور مساوی، یعنی 3 نفر از هر کدومشون میبایست میزان دستمزد کارگرا، میزان دستمزد که باید افزایش پیدا کنه تعیین میکنند. ولی متاسفانه این تغییر پیدا کرد و به 5-3-3 شد، یعنی 5 دولت 3 کارفرما 3 کارگر.
هر ساله درست مثل همین روزها نمایندگان کارگران از این میگویند که برای تعیین حداقل دستمزد باید نرخ تورم در نظر گرفته شود و از این میگویند که حداقل دستمزد نباید زیر خط فقر باشد. اما هر ساله پس از اعلام رسمی حداقل دستمزد کارگران باز از این گلایه میکنند که دستمزد اعلام شده با حداقل های یک زندگی همخوانی چندانی ندارد. حالا یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار ایران به ایلنا میگوید در هیچ دوره ابتدایی ترین خواسته کارگران لحاظ نشده و دستمزد کارگران هر ساله بر اساس مصلحت و اوضاع و احوال اقتصادی تعیین می شود. بهروز فراهانی کارشناس روابط کار میگوید
الان میدونید که دستمزد حداقلی که بعد از 1001 بالا پایین رفتن تصویب شد عملا زیر خط فقر در ایران هست. نشون دهنده این که اصلا جدی نیست. در این جور موارد دولت جمهوری اسلامی تنها و تنها مصلحت خودش رو در نظر میگیره، مشکلات بودجه خودش رو در نظر میگیره و دولتی که ادعا میکنه نماینده مستضعفان و غیره هست به آشکاری و به وضوح داره نشون میده که فقط و فقط برای کاهش هزینه بودجه خودش و برای کمتر پرداخت کردن به کارگران عمل میکنه. حقوق حداقلی از کاملا یک جانبه گرایانه که از طرف دولت تحمیل و اعلام میشه به همه کارگران.
در همین حال وزیر کار ایران در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرده برای تعیین حداقل دستمزد لازم است تا نرخ تورم پایان بهمن ماه از بانک مرکزی برسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم را در پایان آذر ماه اندکی کمتر از 21% و در پایان دی ماه 21% اعلام کرده است.
علیرضا کرمانی: 23 روز مانده به نوروز، از جهانگشایی نوروز بگوییم. نوروز را برای نخستین بار پارلمان اروپا نیز جشن میگیرد. به نظر من دیر هم کردند. شهرام میریم:
در حالی که ایرانیان و دیگر ملیت‌ها خود را کم کم برای انجام آیین‌ها و مراسم مقدماتی نوروز سال 91 خورشیدی آماده می‌کنند، از پارلمان اروپا هم خبر می‌رسد که این مجلس اروپایی برای نخستین بار در حال تدارک و برپایی این جشن بزرگ است. پس از نشست‌ها و بحث‌های فراوان، تلاش فراکسیون حزب سبزهای پارلمان اروپا سرانجام به نتیجه رسید و این مجلس اروپایی هم پذیرا شد که از سال 91 خورشیدی نوروز را در شهر بروکسل به جشن منشیند. انور میرستاری، عضو فعال حزب سبزهای بلژیک که به نمایندگی از سوی اتحادیه انجمنهای ایرانی در اروپا سرپرستی تدارک جشن نوروز را در پارلمان اروپا بر عهده گرفته، در گفتگو با رادیو فردا از سخنرانان جشن نوروز در اول فروردین ماه سال 91 خورشیدی در این مجلس اروپایی اینطور یاد کرده:
4 تن از نمایندگان سبزای پارلمان اروپا در این برنامه سخنرانی خواهند کرد و نوروز را شادباش خواهند گفت. مثلا خانم ایزابل دیوغان که معاون پارلمان اروپا هستش و از حزب سبزای بلژیک سخنرانی خواهد کرد، خانم تاریا کارنبرگ که رئیس امور ایران و اروپا هستش صحبت خواهند کرد و 2 شخصیت دیگه که یک خانم دیگه از فرانسه هستن و یک خانم از آلمان، اونها هم نمایندگان پارلمان اروپا، تک تک سخنرانی خواهند کرد و رئیس کل احزاب سبز اروپا آقای دانیل کومبندیت اون هم پیامی خواهد فرستاد و شخصیت‌های ایرانی، امیدوارم که خانم شیرین عبادی اون روز وقت داشته باشه بیاد. ما همچنین از خواننده ها دعوت خواهیم کرد بیان اونجا صداشون رو به گوش ملت ایران برسونن.
به این ترتیب با توجه به صحبت های شما آقای انور میرستاری، علاوه بر سخنرانی که به احتمال زیاد کوتاه خواهد بود، بیشتر برنامه نوروز در پارلمان اروپا جشنی خواهد بود سرشار از شادی و سرور و رقص و موسیقی و آواز و شعرخوانی؟ بله
دقیقاً همینطوره. این برنامه کاملا فرهنگیه و جشن نوروز به هیچ حزبی تعلق نداره، چون فقط برای ایرانی ها نیست. درسته ما دنبال این برنامه رفتیم، ولی خیلی دوست داریم در سالهای آینده هم در کنار دوستان ما که در همسایگی ایران زندگی میکنن مثل تاجیکستان و کشورهای دیگه بتونیم با همه اونها در شهرهای بزرگ اروپا کارنوال نوروزی را بندازیم.
آقای انور میرستاری در ادامه گفتگو با رادیو فردا همچنین میگوید اگرچه برگزاری جشن نوروز سال 91 خورشیدی در پارلمان اروپا با تلاش همه احزاب سبز در اروپا صورت گرفته، با این حال اما امور اجرایی و سازماندهی جشن بزرگ نوروز را اتحادیه انجمنهای ایرانی در اروپا بر عهده گرفته.
اتحادیه انجمنهای ایرانی در اروپا به من خیلی کمک میکنن. دوستای من که در بروکسل هستن و هر سال به کمک اونا نوروز در اینجا جشن میگرفتیم تجربه دارن، دارن به من یاری میرسونن برای درست کردن سفره هفت سین، بابا نوروزی که خواهیم داشت و در کنار بابا نوروز به خاطر اهمیتی که مسئله زنان برای ما داره، یه خانم هم در کنار بابا نوروز، شاید اسمشو بتونیم بذاریم ماما نوروز، که دوتایی هم صدایی خواهند کرد.
آقای انور میرستاری، سرپرست امور اجرایی جشن نوروز سال 91 خورشیدی در پارلمان اروپا، در پایان گفتگو با رادیو فردا میگوید علاوه بر هنرمندان ایرانی، نوازندگان، خوانندگان و رقصندگان دیگر کشورها و ملیت‌هایی هم که نوروز را همه ساله به جشن می‌نشینند، در نخستین جشن شادی آفرین نوروز در پارلمان اروپا شرکت دارند. از نمایندگان پارلمان اروپا، کارکنان این مجلس اروپایی و همچنین از برخی از شهرهای سرشناس سیاسی اروپا هم دعوت شده که در مراسم جشن نوروز سال 91 خورشیدی در شهر بروکسل حضور یابند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 دقیقه پس از آغاز روز شنبه در ایران. نوشین سید حسینی با تازه ترین خبرها.
متشکرم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در گزارشی محرمانه نسبت به احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به شدت ابراز نگرانی کرد. در این گزارش آژانس همچنین گفته شده که تهران در طول 4 ماه گذشته روند تولید اورانیوم با درجه غلظت بالا را شتاب بخشیده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این گزارش مأموریت نمایندگان اعزامیش به ایران برای جلب همکاری بیشتر تهران با تحقیق آژانس را هم ناموفق خوانده است. وزیر کشور ایران میگوید صدها شبکه ماهواره‌ای و سایت‌هایی مانند فیسبوک و توییتر در صدد تضعیف روحیه مردم و کاهش حضور در انتخابات هستند. سرتیپ مصطفی محمد نجار روز جمعه و در جریان سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه گفت با وجود اینکه این ماهواره‌ها و سایت‌ها در صدد کاهش حضور مردم هستند، ولی مردم همانند راهپیمایی 22 بهمن به صورت دشمن سیلی خواهند زد. وزیر کشور ایران گفت صلاحیت بیش از 70% نامزدهایی که در انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند تایید شده است. رهبران جنبش اسلامی حماس روز جمعه به طور علنی از معترضان ضد حکومتی در سوریه حمایت کردند. اسماعیل هنیه یکی از رهبران حماس روز جمعه در جریان سخنرانیش در مسجد الازهر در قاهره با قهرمان خواندن مردم سوریه تلاش آنان برای کسب آزادی و اصلاحات را ستود. همزمان صلاح البرادویل از اعضای ارشد حماس در سخنرانی جداگانه‌ای در غزه ضمن اشاره به حمایت فلسطینیان از مردم سوریه گفت که هیچ عامل سیاسی موجب نادیده گرفتن اتفاقات سوریه نمی شود. اعلام حمایت اسماعیل هنیه از معترضان سوری در حالی صورت می گیرد که وی حدود 2 هفته پیش با سفر به تهران با مقام‌های ارشد ایران دیدار و گفتگو کرده بود. تاجر بریتانیایی متهم به برنامه ریزی برای فروش قطعات موشک به ایران روز جمعه به آمریکا تحویل داده شد. کریستوفر تپین، تاجر 65 ساله بریتانیایی، متهم است که در سال 2006 میلادی یعنی حدود 6 سال قبل قصد داشته تعدادی قطعات موشک را به ارزش 25 هزار دلار به مأموران مخفی آمریکایی بفروشد که خود را به عنوان شهروندان ایرانی معرفی کرده بودند. آقای تپین که این اتهام را رد کرده، در صورت مجرم شناخته شدن ممکن است حکمی معادل 35 سال زندان در آمریکا دریافت کند. نبی‌الله حیدری رئیس پلیس فرودگاه‌های ایران اعلام کرد به مسافرانی که پوشش اسلامی را رعایت نکنند اجازه سفر داده نمی‌شود. رئیس پلیس فرودگاه‌های ایران گفته است تا زمانی که مسافران مزبور پوشش خود را اصلاح نکنند به آنها اجازه ادامه سفر داده نمی‌شود. رئیس پلیس فرودگاه‌های ایران از جمله مصداق‌های بدحجابی را استفاده از علائم غربی و پوشش نامناسب عنوان کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به منظور جلوگیری از ایجاد خدشه در روابط تل‌آویو واشنگتن به وزرای کابینه‌اش دستور داد که از ابراز نظر علنی درباره ایران خودداری کنند.
نوشین سیروسینی بود با تازه ترین خبرها. و در روزی که چند ساعتی پیش نخست وزیر روسیه اعلام کرد که به نظر او پرداختن به برنامه هسته‌ای ایران صرفاً بهانه است برای پوشاندن مقصود اصلی که براندازی حکومت جمهوری اسلامی حکومت روحانیون بر ایران باشد، و در روزی که درست 66 سال پیش نیروهای همین کشوری که آقای پوتین امروز نخست وزیر و فردا باز رئیس جمهوریان است شهر کرمانشاه در ایران را اشغال کردند، در روزی که درست 84 سال پیش نخستین پروانه تأسیس شبکه‌ای تلویزیونی در آمریکا را به نام چارلز فرانسیس جنکینز صادر کردند، در روزی که 77 سال پیش رابرت الکساندر واتسون فیزیکدان اسکاتلندی برای نخستین بار اختراع خود دستگاه رادار را به نمایش گذاشت، و در روزی که 139 سال پیش انریکو کاروزو
مرد حنجر طلایی دیده به جهان گشود، مردی که میگویند لوچانو پاواروتی را خدا رحمتش کند. صدایش در برابر صدای کاروزو مانند صدای موسی کوتقی بود در برابر هزار دستان. صدای من که دیگر در نمی آید، چون آوای بابک غفوری آذر در پیک فرهنگ ما تنین انداخته است. خاموش می شوم. با آرزوی هفتهی خوش برای شما، علیرضا طاهری.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام همراهان فرهنگ و هنر و ادب، بابک غفوری آذر هستم و همراه شما شماره دیگری از مجله هفتگی پیک فرهنگ را ورق می‌زنم. این هفته در آستانه اهدای جوایز اسکار سال 2012 آخرین گمانه‌زنی‌ها و شانس‌های اصلی دریافت این جایزه را مرور می‌کنیم، از آغاز به کار فعالیت ناشری در خارج از کشور با نوآوری‌های جدید می‌شنویم، به دنیای موسیقی می‌رویم و نگاهی به تور جدید ارکستر رومی می‌اندازیم و در انتها نیز از برندگان جایزه ادبی هوشنگ گلشیری با خبر می‌شویم. در 25 دقیقه آینده با پیک فرهنگ باشید. 84مین دوره اهدای جوایز اسکار بامداد روز دوشنبه به وقت ایران در سالن کوداک تئاتر بورلی هیلز لس آنجلس برگزار می شود. این دوره جوایز اسکار جدا از رقابت فشرده برترین های یک سال سینمای دنیا به واسطه حضور نام فیلم جدایی نادر از سیمین در فهرست نامزدهای دو رشته بهترین فیلم نامه غیر اقتباسی و بهترین فیلم خارجی زبان برای ایرانی ها از اهمیت خاصی برخوردار است. برای بررسی آخرین شرایط فضای رسانه‌ای دنیای سینما در آستانه جوایز اسکار و ترکیب نامزدهای امسال با نوید غضنفری، منتقد و نویسنده سینمایی گفتگو کردم و نخست از او از ویژگی‌های اصلی اسکار 84م با توجه به نامزدهایش پرسیدم.
به طور کلی نکته جالب نه تنها در مراسم اسکار امسال برای من که به نظرم روند چند سالیه که پررنگ‌تر شده، تحویل گرفتن فیلم‌هایی که کمتر رنگ و بویی از بیگ پروداکشن‌های آمریکایی که می‌شناسیم داره و این روند فکر کنم از سال 2009 برای اسلام دگ میلیونر انگلیسی که در مقابل بقیه بزرگا قد علم کرد مشخص شد. البته میتونیم پیشتر هم مثال‌هایی بزنیم که مثلا مثل بیوتیفول ایناریتو از مکزیک که علاوه بر اینکه نامزد بهترین فیلم خارجی زبان شد، خاویر باردمش هم نامزد دریافت بهترین بازیگر نقش مرد شد. منتها به نظرم این روند از همون اسلام داگ شروع شد و رفته رفته هی داره بیشتر میشه و مثلا میگم مثل سالی که هرت لاکر در مقابل اوتار قد علم کرد یا همین پارسال کینگز اسپیچ انگلیسی تام هوپر در مقابل قولهایی مثل اینسپشن نولان و یا مثلا سوشال نتورک فینیشر ایستاد. حالا البته این میتونه در واقع واکنش سینمایی در واقع اسکار به گلدن گلوب هم باشه، چون همیشه گفتن که گلدن گلوب جوایز سنت شکنتر هست و اینکه فیلمهای ارزشمندتر سینمایی رو تحویل میگیره. حالا هرچی که از این روند به این رسیده که یه فیلم غیر آمریکایی و انگلیسی و توجه داشته باشیم مثل آرتیست که از بلژیک و فرانسه هست، به نظرم گل سرسبد مراسم امساله و شانس دوم هم شاید دیسندنس آقای ساندر پین باشه که اون هم پروداکشن آنچنان بزرگی نداره و یه کمدی رمانتیک خیلی جمع و جوره ولی بسیار خوش ساخت. نکته دیگه‌ای که میتونه به ذهنم برسه اینه که سال 2010 که انتخاب‌های بهترین فیلم مراسم اسکار 10 تا شده دو ساله، خیلی از فیلم‌هایی که اصلاً یا نامزد نمیشن و یا کم میشن به سبب که جشنواره فجر خودمون اتفاق میفته، توی نام‌ها می‌بینیم که مثلا مثل امسال بی‌نهایت بلند و بی‌اندازه نزدیک آقای استفن دالری، البته تهیه کننده خولی مثل اسکات رودین که بسیار البته فیلم مؤمنانه هم هست، فقط بازی ماکس فون سیدوش دیده شد به عنوان نقش مکمل مرد، بجز این انتخاب فقط توی بهترین فیلم‌ها دیده میشه. این نکته جالب به نظر میرسه از سالی که انتخاب‌ها از 5 تا به 10 تا رسید.
فیلم‌هایی که امسال نامزد شدن عموماً چه مضمون و نگاهی دارن؟ یعنی نگاه غالب فیلم‌های امسال چیه؟
به نظرم چیزی که خیلی واضح هستش، آرتیست آقای خزانه ویسیس و فیلم هیوگوی آقای فیزی و همچنین مثلا میتونیم تا یه اندازه به وارهورس آقای اسپیلبرگ اشاره کنیم، خیلی یادآور، یعنی خیلی مضمونهای نوستالژیکی داره به نظرم. آرتیست خب در مورد دوره صامت سینما هست، فیلمی هست در باره اون دوره گذار از دوره صامت به صدادار شدن سینما، و مثلا میگم فیلم هیوگو که اصلا خاطره بازی هست به سینما و خیلی از منتقدا با سینما پارادیزو مقایسش کردن. به نظرم نگاه ها خیلی نوستالژیک هست امسال و توی انتخابای اسکار، نه تنها تو اسکار، تو حتی گلدن گلوب و سایر جوایز مهم امسال هم این نکته خیلی به چشم میخوره، شاید به خاطر نزدیک بودن مضامین حالا خیلی اتفاقی به هم این اتفاق افتاده.
این نوع نگاه نوستالژیک رو با توجه به برنده های دوره های پیشین اسکار میشه نوعی بازتاب شرایط عمومی جوامع مختلف دنیا به مسائل روز دونه است؟
بله درسته. به هر حال به نظرم اولین چیزی که توی همه مراسم اینچنینی مهمتر از همه اسکار به نظر میرسه، خب بالاخره باید این بخشش رو هم در نظر گرفت که میخوان جوایز رو جوری تقسیم کنن که بالاخره یک فیلم به نظر من گل سرسبد ماجرا بشه و خبرساز بشه، به خاطر مسائل ژورنالیستی ماجرا. و من فکر میکنم که امسال فوره به نام این مضمون نوستالژیک بودن سینما افتاده و مضمون قشنگی هم هست.
و بالاخره شانس سینمای ایران در دریافت نخستین جایزه اسکارش با فیلم جدایی نادر از سیمین با توجه به نامزد شدن این فیلم در دو رشته چه میزان زیاده؟
یه توضیح مختصری بدم. نامزدهای رقیب فیلم آقای فردی کاملا با گلدن گلوب امسال متفاوته. این به نظرم خودش نشونه خوبیه و میشه شانس بسیار بالایی برای فیلم آقای فردی در نظر گرفت. به عنوان مثال سال گذشته بین بیوتیفول ایناریتو و این بیتر ورد سوزان بیر از دانمارک توی گلدن گلوب رقابت بود، دقیقاً همین دو تا فیلم هم بینشون رقابت بود توی اسکار. ولی از طرف دیگه داریم که دو سال پیش خیلی جالبه، فیلم روبان سفید میشل هانکه و یه پیامبر ژاک اودیار با هم رقابت داشتن که این دوتا در مراسم اسکار بودن، ولی دقیقاً فیلمی خارج از فهرست گلدن گلوب رازی در چشمانشان آقای کامپانلا در واقع اسکار رو گرفت. بنابراین به نظرم باز هم امر پیشبینی ناپذیر، به این دلیل که به خاطر همین رقابت سفت و سخت گلدن گلوب و مراسم اسکار که همیشه یا هم میخوان دست پیش بگیرن و یا گاهی رو دست بزنن یا حالا هر چیزی که این رقابت وجود داره بینشون، میخوان که جوایزشون کاملا پیشبینی ناپذیر باشه. ولی میتونم بگم که آقای فرهادی شانس بسیار بالایی داره. من یه مختصر فقط بخوام در مورد رقبا بگم، فیلم بولهد رو داریم از بلژیک ساخته میکایل راسکم که اولین فیلم بلند سینمایی سازندشه، اما ورایتی جزء ده فیلم برتر انتخابش کرده. اگه ببره همراه با آرتیست به نظرم شب بلژیکی رو رقم میزنن برای اسکار. فوتنوت یوسف چیدر از اسرائیل که جایزه بهترین فیلم رو از کن پارسال گرفته و فیلم بیوفورتش هم سال 2008 نامزد جایزه اسکار شد. بنابراین صرف نظر از تئوری توته‌ای آقای مسعود فراستی در برنامه 7 که مطرح کردن، به نظرم شانس بسیار بالایی داره. و حریف قدری هم این دارکنس از لهستان اثر خانم هالند که بعد از مدت‌ها برگشته، ما ایشونو با فیلم اروپا اروپا در سال 90 می‌شناسیم که برنده گلدن گلوب شد، بنابراین به نظرم ایشون هم حریف سفت و سختیه. و موسیو لازار فیلیپ پالاردو که از کانادا که فقط جایزه فستیوال تورنتو رو گرفته. ولی با توجه به تمام اینها من فکر می‌کنم که آقای فرهادی شانسشون رو دارن، به خاطر اینکه تنها شرکت کننده هستن که از گلدن گلوب توی نامزدها می‌تونیم اسمشون رو ببینیم.
برای رشته بهترین فیلمنامه چطور؟
بخش جایزه بهترین فیلمنامه اوریجینال رو داریم که بجز آرتیست خزانه ویسیس و نیمه شب در پاریس وودی آلن که نامها خودشون بنزی کافی اعتبار رو نشون میدن، ما یه فیلم مارجین کال رو داریم که خیلی فیلم جمع و جوریه و یادآور فیلم گلنگری گلنگراس آقای جیمز فولی هست. این فیلم جالب، تنها رقیب در واقع جشنواره برلین برای خرس طلایی آقای فرهادی هستش که البته آقای فرهادی تونست برش غلبه کنه. یه فیلم دیگه هم هست به اسم براید مید که این نکته جالبش اینه که تمام تیم نویسنده و کارگردانی از تلویزیون میاد و این میتونه برای آقای فرهادی نکته جالب باشه که ایشون هم پیشینش از تلویزیون هست. و اینکه این در واقع فیلم تو جایزه بفتا به آرتیست باخت برای همین فیلمنامه اوریجینال، به خاطر همین به نظرم شانس اول برای این دریافت همچنان روی کاغذ البته آرتیست هست، ولی آقای فرهادی هم همچنان شانس داره.
به تازگی یک ناشر در خارج از ایران فعالیتش را آغاز کرده است، با این تفاوت نسبت به پیشینیانش که قصد دارد عمده فعالیت‌هایش را بر نشر الکترونیک و فناوری‌های جدید همراه ادبیات متمرکز کند. نشر ناکجا که در آدرس ناکجا.com قابل دسترسی است با مدیریت تینوش نظمجو، نویسنده، مترجم و نمایشنامه‌نویس آغاز به کار کرده است. برای آنکه از دلایل راه اندازی این انتشارات و ویژگی هایش آگاه شویم با تینوش نظمجو همراه می شویم.
من در واقع خب به خاطر اینکه توی خود کشور فرانسه بزرگ شدم و از سن 12 سالگی اینجا بودم و با این فرهنگ در واقع بزرگ شدم و آشنا بودم و بعد 10 سال اخیر رو توی ایران رفت آمد داشتم و کار میکردم، وقتی که برگشتم برای زندگی کردن و کار کردن در فرانسه، به نظرم اومد که جای یک نشر ایرانی که بتونه در واقع با تمام ایرانی ها در سراسر جهان در واقع همه کشورها بتونه ارتباط برقرار بکنه روی اینترنت بسیار کم هستش. و یکی دیگه خصوصیت هایی که ما میخواستیم توی این انتشارات داشته باشیم اینی که کلن به خود ادبیات بپردازیم و بتونیم در واقع یک فضایی رو به وجود بیاریم که جای بحث و صحبت و گفتگو باشه درباره ادبیات و همه نوع ادبیات، چه ادبیات ایرانی چه ادبیات خارجی به زبان فارسی. به همین دلیل شاید تفاوتش اینجاست که حالا ناشرهای دیگه ای هم که فعال هستن و خوب کار میکنن، اکثرشون ناشرهایی هستن که بعد از تبعید در واقع یک انتشاراتی رو به راه انداختن، اما من در واقع انتشارات رو هر جای دنیا میتونستم به راه بندازم، انتخاب فرانسه بود چون در اون کشور زندگی میکردم.
از ویژگی های نشر ناکجا که در وبسایتش هم عنوان شده، امکان خرید کتاب در فرمت های مختلف و به صورت الکترونیک و خوندن اون در نرم افزارهای جدیده. چی شده که به فکر اضافه کردن چنین قابلیت هایی به عنوان یه ناشر افتادی؟
ما خواستیم در واقع با سیستم های مدرن اطلاع‌رسانی و ارتباط در دنیا استفاده بکنیم و بتونیم کتاب ها رو هر چه زودتر و در لحظه در واقع و با بهترین کیفیت و بهترین قیمت در اختیار هموطنانمون همه جا توی دنیا بذاریم. و به خاطر همین روی آوردیم به سیستم جدیدی که سیستم انتشارات کتاب الکترونیک یا دیجیتال هستش، که شما در لحظه میتونین بیان روی سایت یک کتابی رو انتخاب بکنین، نقداشو بخونین، گفتگوها رو بخونین، یک معرفی کامل حالا از چه در قالب ویدیو چه در قالب مقاله های متفاوت در کتاب داشته باشین و واسه اینکه دلتون خواست کتاب رو بخونین بتونین همونجا در آن کتاب رو بخرین و دانلود کنین و در دستگاه‌های متفاوتی که دقیقاً برای این کار درست شدن، یعنی برای کتاب خوندن، کتاب رو مطالعه بکنین. این یک بخش خیلی مهم کار ما بود. یک بخش دیگه تهیه و تولید کتاب‌های گویاست که به نظر من باز این جاش خیلی خیلی کمه توی ایران، که به صورت حرفه‌ای بتونیم کتاب‌ها رو به صورت گویا هم برای مردمی که حالا کمتر وقت دارن توی این قرن پر سر و صدا و پر سرعت که وقتی برای کاری مثل مطالعه برای مردم انگاری زیاد نمیذاره، بتونن اینو مثلا توی گوشیشون توی خونه در حالی که کارهای دیگه دارن انجام میدن یا توی راه یا هر جای دیگه گوش بکنن و ادبیات بشنون. و برای اون کسایی که هنوز آمادگی اینو ندارن که وارد دنیای الکترونیکی اینترنتی بشن و کتابهای الکترونیک بخونن، کتابها رو به صورت چاپی هم در خارج از کشور در اختیارشون بذاریم، چون به نظر من خیلی مهم بود که هموطنان خارج از کشور، اونایی که اومدن جای دیگه زندگی بکنن و دسترسیشون به کتابها خیلی سخت‌تر هستش، بتونن در واقع به راحتی این کتابها رو به صورت چاپی هم داشته باشن و رابطهشون از نظر ادبی و فرهنگی با اتفاقاتی که داخل کشور میفته و اصولا با کشورشون و زبانشون قطع نشه.
با این حساب شما کلا مخاطبان ایرانی خارج از کشور رو هدفگیری کردین ظاهرا، با توجه به اینکه مشکلات مربوط به دسترسی اینترنت و مسائلی مثل فیلترینگ هم در ایران وجود داره، آیا اساسا به فکر مخاطبان داخل ایران نیستین؟
درباره کتاب الکترونیک نه اصلا، یعنی برای ما مخاطبمون هم داخل ایران هستش هم خارج از کشور هستش هیچ فرقی نمی‌کنه. و خب به هر حال برای دانلود کردن یک فایل کتاب می‌دونید خیلی هم فایل سنگینی نیست و حالا به هر حال سیستم‌های متفاوتی هم وجود دارن که یه مقدار این کارو آسان‌تر کردن و میشه فایل کتاب رو به آسونی دانلود کرد. درسته که خب همیشه مشکلاتی هست و بیشتر هم داره می‌دارن میشن این مشکلات، ولی نه خیلی بیشتر از اینکه حالا شما بخواید برید روی فیسبوک در واقع وارد فیسبوک بشین یا وارد جیمیلتون بشین. به همون اندازه در واقع یک فایل رو که خیلی کم حجم هست میتونین از روی سایت ما دانلود بکنین و پرداخت بکنین و بعد کتاب رو همونطور که گفتم توی ابزار متفاوتی که درست شدن برای کتاب خوندن بخونید.
بخشی هم به صورت ویدیویی دیدم که در وبسایت ناکجا وجود داره. آیا به دنبال نوعی ارتباط تصویری ایجاد کردن با ادبیات هستین؟
اولین باری که به فکرم افتاد که کتاب الکترونیک رو بتونیم کار بکنیم و توی یک سایتی بتونیم به این صورت معرفیش بکنیم، برای من چیزی که مهم بود این بود که ببینم یک کتاب الکترونیک اصولاً چه چیزی بیشتر از یک کتاب کاغذی میتونه به ما بده. اگر قرار باشه یک کتابی رو روی کاغذ نخونیم و روی یک رایانه حالا به صورت متفاوتی بخونیم، چه چیز بیشتری میتونه به ما بده؟ و فوری چیزی که به نظر اومد این امکاناتی بود که اینترنت میتونه به ما بده، کامپیوتر میتونه به ما بده و خب کاغذ نمیتونه مورد، مثل صوت کتاب‌های گویایی که بهتون گفتم و مثل ویدیو و تصویر. و برای من خیلی مهم هستش که کم کم کتاب‌های الکترونیکی که حتی ما داریم کار می‌کنیم و منتشر می‌کنیم بتونیم درونشون ویدیوهای متفاوتی بذاریم، مثل این بونوس‌هایی که شما آخر DVD ها دارین و وقتی که کتابی رو دارین می‌خونین شاید آخر یه شاپیت که رسیدین یه دکمه پلی داشته باشین توی کتاب الکترونیکتون و روش فشار بدین و مثلا نویسنده رو ببینین که داره با شما درباره حس و حالش صحبت می‌کنه وقتی که داشته این شاپیت رو می‌نوشته، این فصل کتاب رو می‌نوشته. و همینطور هم خواستیم روی سایت هم همین اتفاق بیفته، یعنی داریم سعی می‌کنیم که برنامه‌های ویدیویی و تلویزیونی رو به وجود بیاریم که بتونن در عرض چند دقیقه درباره کتاب صحبت بکنن، اینترویو داشته باشیم با نویسنده، درباره خود کتاب صحبت بکنیم، حرف بزنیم، بحث کنیم. و این به نظر من خیلی مهمه برای اینکه بتونیم مردم رو برگردونیم به سمت کتاب خوندن و ادبیات. مردمی که امروز عادت دارن اکثرا می‌بینیم برن روی اینترنت، برن روی فیسبوک، برن روی یوتیوب و ویدیو نگاه بکنن، این میتونه خیلی راه خوبی باشه برای اینکه از این مدیا استفاده بکنیم و برشون گردونیم با نشون دادن ویدیوهای درباره کتاب‌ها لذت خوندن رو بهشون برگردونیم.
معیار شما برای انتخاب آثار برای چاپ چی هستش؟ آیا صرفاً از نویسندگان خارج از کشور اثر منتشر می‌کنید یا از نویسندگان داخل ایران هم کتاب منتشر می‌کنید؟
ببینید، ما یک انتشارات هستیم و معیارمون در واقع همون سیاستیه که خودمون داریم برای انتخاب کتاب بر اساس کیفیت ادبی که خب به سلیقه ما برمیگرده و به اون چیزی که می‌خوایم از انتشارات ناکجا نشون بدیم و رابطه‌مون با مخاطب. صرفاً ما یک انتشارات هستیم و کاری که می‌کنیم اینه که کتاب‌ها رو بر این اساس انتخاب می‌کنیم. خب بعضیا رو انتخاب می‌کنیم، بعضیا رو انتخاب نمی‌کنیم، نه به دلیل اینکه کیفیتشون بالا نیست، به این دلیل که خب توی سیر کاریمون امروز نیستش. و بیشتر سعی می‌کنیم که به عنوان یک انتشارات با نویسنده‌ها کار بکنیم، کارشون رو دنبال بکنیم، کارهای بعدی رو بهشون پیشنهاد بدیم، همراهیشون بکنیم توی کارهای بعدی تا اینکه در واقع اثرشون رو بتونن کامل بکنن و این سیر ادبی رو با ما تکمیل بکنن. انتخابات ما به این صورت انجام میشه و من امیدوار هستم که این اتفاق بیشتر و بیشتر بتونه خارج از کشور بیفته و افراد دیگه‌ای هم وارد این زمینه در واقع کتاب چاپ کتاب الکترونیک بشن و بتونن کتاب‌های بیشتری رو، همونطور که داره این اتفاق در سراسر دنیا میفته و ما یه مقداری عقب هستیم، جبران بکنن و کتاب‌ها رو چاپ بکنن به صورت الکترونیکی و سریقه‌های متفاوت به وجود بیاد با ناشرهای متفاوت، با لبل‌های متفاوت، مارک‌های متفاوت و مردم بتونن بیان این تو و انتخاباتشون رو انجام بدن.
ارکستر موسیقی رومی به رهبری جاوید افسری راد به تازگی تور جدیدی را به خوانندگی سالار عقیلی در اروپا برپا کرده است. شهرام میریان همکار رادیو فردا از این ارکستر و تورش گزارش می‌دهد.
ای عاشقان پیمان را گم کرده زمه که در پیمانه ها اندر نگنجد خوده هم زنمه ای که در پیمانه ها اندر نگنجد خوده هم
گروه چند ملیتی رومی که به وسیله جاوید افسری راد آهنگساز ساکن نروژ بنیان گرفته بار دیگر در یک گشت اروپایی اشعار مولانا و دیگر شاعران ایرانی را با رنگامیزی تازه‌ای به گوش دوستداران موسیقی تلفیقی می رساند. علاوه بر 6 هنرمند ایرانی 5 نوازنده هم از اروپا، آمریکا و هند در گروه رومی عضویت دارند. یکی از اعضای این گروه سالار عقیلی خواننده سرشناس است که از تهران به این گروه پیوسته و در گفتگو با رادیو فردا از درون مایه 6 کنسرت این بار بیشتر گفته است.
این کنسرت در 2 بخش اجرا خواهد شد. قسمت اول در آواز بیات اصفهان هست و از ساخته های آقای جاوید افسری راد که از نوازندگان خوب سنتور مملکتمون هستند که سالیان سال هستش که در نروژ زندگی میکنن و بارها من با ایشون کنسرت دادم. 3 ماه پیش با ارکستر سمفونیک اسلو ما این کار رو اجرا کردیم. خیلی کار عظیمی بود که بعد تصنیف عاشقی رو خواهیم خوند، تصنیف ای عاشقان، تصنیف ترک شیرازی و بعد یک قطعه سازی میاد و بعدش مدولاسیون میشه به دستگاه شور، بعد تصنیف روز و شب و بعد هم کاری داریم به نام Voice of Freedom یا صدای آزادی که یک قطعه سازی هست.
سرپرست و آهنگساز گروه رومی جاوید افسری راد است که تاکنون چند اثر موسیقایی هم برای ارکستر سمفونیک رادیو تلویزیون نروژ ساخته و به خاطر همین همکاری ها یک بار به عنوان آهنگساز سال نروژ و بار دوم هم به عنوان هنرمند سال برگزیده شده. در گروه رومی علاوه بر هنرمندان جاوید افسری راد، سالار عقیلی، شهرام غلامی، داوود ورزیده، بهنام و رضا سامانی 5 هنرمند دیگر هم از اروپا، آمریکا و هند عضویت دارند.
جایزه ادبی گلشیری به عنوان یکی از جوایز ادبی معتبر بخش خصوصی ایران هفته گذشته برندگان امسالش را معرفی کرد. با مهتاب وحیدی راد همراه می‌شویم در آگاهی از برندگان این دوره جایزه ادبی گلشیری.
بنیاد فرهنگی مطالعاتی گلشیری برندگان 11مین دوره جایزه ادبی گلشیری را اعلام کرد. این بنیاد در مطلبی که روز جمعه روی وبسایتش منتشر کرده نوشته، بنیاد گلشیری تلاش خواهد کرد تا در بهار آینده طی مراسمی جوایز را به برندگان اهدا کند و از محمود دولت آبادی داستان نویس معاصر هم تجلیل کند. سال گذشته هم بنیاد گلشیری موفق به کسب مجوز برای برگزاری مراسم اهدای جوایز نشد و این مراسم به طور خصوصی با حضور جمعی از ناشران، ارزیابان و برخی از اعضای هیئت امنای بنیاد گلشیری برگزار شد. و برندگان این دوره در بخش مجموعه داستان 2 اثر با آرای مساوی برگزیده شدند. آدم‌ها نوشته احمد غلامی و مجموعه داستانی با نام ویران نوشته ابوتراب خسروی. اما در بخش رمان بنیاد گلشیری اعلام کرد به دلیل فاصله زیاد آرای داوران امسال برنده‌ای در این بخش اعلام نمی‌کند. 4 رمانی که نامزدهای بنیاد گلشیری در بخش رمان برگزیده سال بودند عبارتند از خنده شغال نوشته وحید پاکتینت، رام کننده اثر محمد رضا کاتب، لب بر تیغ نوشته حسین سناپور و ماه کامل می شود اثر فریبا وفی. بنیاد گلشیری هر سال این جایزه را به نویسندگان کتابهای منتخبش در 4 بخش اهدا می کند. به جز بخشهای مجموعه داستان و رمان، 2 بخش دیگر مجموعه داستان اول و رمان اول هم برگزیدگانی داشت. بخش‌های مجموعه داستان اول و رمان اول مربوط به نویسندگان است که آثارشان در این بخش‌ها برای نخستین بار منتشر می‌شود. در بخش مجموعه داستان اول هم 2 اثر با آرای مساوی انتخاب شدند. پورتری مرد ناتمام نوشته امیر حسین یزدان بود و خواب با چشمان باز اثر ندا کاووسیفر. و در بخش رمان اول جیران گاهان با اولین رمانش با نام زیر آفتاب خوشخیال عصر به عنوان برنده این بخش معرفی شد. سیمین بهبهانی شاعر معاصر و از اعضای هیئت امنای بنیاد گلشیری درباره اهداف این بنیاد میگوید:
اولا تشویق مردم به دوست داشتن اون هنرمندشون هست. دوم اینکه تشویق مردم به پیگیری کارها و اینکه هنرمندشون چه میکنه در زندگی و چه کرده، چه اتفاقی پس از مرگش افتاده. و همینطور مردم لازم هست که کتابهای نویسنده رو بخوانن. خب بایستی که جوایزی هم گرفته بشه برای اینکه مردم جمع بشن بخوانن آثار رو و از اون استفاده بکنن. حالا من امسال رو خبر ندارم، ولی پارسال رو میدانم که جایزه و اصلا جلسهش تشکیل نشد، یعنی جا ندادن، اجازه نتونست بگیره خانم فرزانه طاهری. و من واقعا از خانم طاهری متشکرم که در طی این سالهایی که گلشیری از دست ما رفته، او همیشه سعی کرده که نام گلشیری را بلند آوازه نگه داره و همیشه سعی کرده که این جوایز را و اون جلسات را ادامه بده. امیدوارم که امسال هم بتوانه ادامه بده و زحمات او ماجور هست برای همه ایرانیان، همه اهل ادب روی هم رفته. برای من امیدواری هست که امسال هم جلسه تشکیل بشه برخلاف پارسال و جایزه هم داده بشه.
بنیاد گلشیری از حدود 11 سال پیش به همت جمعی از نویسندگان و فرزانه طاهری مترجم و همسر هوشنگ گلشیری تأسیس شده و از سال 80 تا کنون هر سال به بهترین کتاب‌های سال جوایزی را تحت عنوان جایزه گلشیری اهدا کرده است. هوشنگ گلشیری نویسنده برجسته معاصر است که با نوشتن داستان کوتاه شازده احتجاب در دهه 40 به شهرت فراوانی رسید. او در سال 1379 درگذشت و در هفتمین روز درگذشتش بر مزار او اعلام شد که بنیادی به نام او تشکیل خواهد شد تا خواسته ها و اهداف هوشنگ گلشیری را دنبال کند.
در اینجا به پایان این شماره پیک فرهنگ می‌رسیم. تا فرصتی دیگر من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزو می‌کنم. ایام بکام.